حمایت از مزاحمت من میکنه.
خواهش میکنم.
من فقط میخوام در بحث فلسفه امامت به یه نکته اشاره بکنم و در حقیقت بگم که امام یک چیزی متعلق به جامعه شیعه و شیعیان نیست، و اون اینی که ببینید یکی از فلسفه های وجود امامت اینه که امام ضامن تفسیر صحیح اسلامه. یعنی اگر که امام نباشه با اون علمی که ما وصف کردیم فراتر از علوم اکتسابیه، خب همواره تفسیرهای گوناگونی از اسلام از قرآن به عمل میاد و واقعا کدام تفسیر میتونه اطمینان بخش باشه؟ کدام قرائت به قول امروزی ها از دین میتونه قرائت اصح و اصلح باشه؟
بله،
یکی از فلسفه هایی که در مورد وجود امام تبیین شده در روایات امام باقر و امام صادق علیه السلام اینه که اگر مؤمنون از دین چیزی کم کردن، اون بزرگواران جبران بکنن، اگر تغییر دادن، تغییر رو به قول معروف برطرف بکنن. یعنی ما باید به این مطلب توجه بکنیم که اگر قرآن بیفته به دست دانشهای معمولی، این دانشها بالاخره تفسیرها و اجتهادات مختلف و گوناگونه و هیچ کدومش نمیتونه مایه اطمینان دل مخاطب قرار بگیره.
ممنونم آقای دکتر. آره. متشکرم. آره. از حضور جنابالی، جناب آقای دکتر مجید معارف، استاد تمام دانشگاه تهران در دانشکده الهیات، متشکرم که دعوت بنده رو پذیرفتید و از جناب عالی کمال تشکر رو دارم و خداحافظی میکنم.
خداحافظ و ناصر.
سلامکم الله. متشکرم از عنایت شما. بقیه بحث رو با اساتیدی که در خدمتشون هستیم ادامه میدیم. مخاطبین عزیز همراه ما بمانید.
ایوان یکی از فضاهای مهم و شاخص معماری ایرانیه. سابقه استفاده از ایوان در یک بنای معماری به 900 تا 1100 سال قبل از میلاد میرسه و نمونش در تپه تاریخی حسنلو کشف شده. ایوان الگوی کهن در معماری ایرانه و به مرور زمان و با تحولاتی که در کاربرد و فرمش صورت پذیرفته، امروز نه تنها به عنوان یکی از شاخصه های معماری ایرانی، بلکه به عنوان یکی از نمادهای معماری مذهبی و فضاهای عبادتگاهی ایران هم شناخته میشه. ایوان به فضایی گفته میشه که پوشش تاق داره و از سه طرف بسته است و از یک طرف رو به سوی فضای بازی مثل حیاط یا میان سرا داره. قبل از اسلام ایوانها در بناهای حکومتی، دینی و خانه های اشرافی به کار میرفته و در دوران اسلامی موارد استفاده از اون به گونه های دیگه ای از معماری نظیر کاخها، مساجد، مقابر، مدارس، کاروانسراها و خانه ها هم تعمیم یافته. مساجد ایرانی ممکنه ایوان داشته باشند یا نداشته باشند. مساجدی که ایوان دارند در گونه های تک ایوانی، دو ایوانی و چهار ایوانی مرسوم تر هستند، اما برخی پژوهشگران مسجد چهار ایوانی رو به عنوان گونه اصلی معماری مسجد در ایران به رسمیت می شناسند. اولین مسجد چهار ایوانی ایران مسجد جامع زوار است. مساجد زیادی هم وجود دارند که ابتدا به شیوه های دیگه‌ای مثلا شبستانی ساخته شدند، اما در طول دوران تحولشون و در پی مرسوم شدن چهار ایوانی مبدل به مساجد چهار ایوانی شدند. برای مثال مسجد جامع اصفهان بهترین نمونه این تغییر و تحوله و به واسطه این سیر تحول بهش عنوان موزه تاریخ معماری ایران رو دادند.
خب بحث رو با اساتید عزیزی که در خدمتشون هستیم ادامه میدیم. آقای دکتر میری، بحث رو با جناب علی هم پی بگیرم. شما هم در عرصه بین المللی فعالیت خیلی خوبی رو انجام دادید، اخیرا هم از یک فرصت مطالعاتی خوب برگشتید از کشور روسیه و اونجا هم خب شیعیان علاقمندی رو به نهضت اهل بیت علیه مصطفی و سلام ما داریم. فلسفه امامت رو اگر ما بخوایم در یک سطح کلان جهانی و بین المللی مطرح بکنیم، از چه زبانی در حقیقت باید این مسیر رو پی بگیریم؟
خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو امشب داشته باشیم. ببینید، ما وقتی در مورد امامت صحبت میکنیم، به نظر من یه بعد الهیاتیه، یک بعد فلسفی یا فلسفه سیاسیه. یعنی چی؟ ببینید، در طول تاریخ بشر انسان‌ها جوامع مختلفی داشتن، نوع و انواع حکومت‌ها رو داشتن. شاید بشه گفت که یکی از ویژگی‌هایی که در تاریخ جهان اسلام هست، دو تا مفهوم خیلی کلیدی پیدا میشه.
بله.
یکی مفهوم امامت، یکی مفهوم خلافت. در مفهوم امامت اون دال مرکزیش مفهوم امامه.
بله.
در مفهوم خلافت دال مرکزیش مفهوم خلیفه است.
کاملا.
بعد خب ما نگاه میکنیم میگیم خب این امامت اگه قرار باشه که فقط صرفا یه بحث درون شیعی باشه و فقط برای شیعیان باشه، خب نمیتونه رلوانس یا یک اعتبار جهانی یا جهان شمول برای جامعه بشری داشته باشه. چون ما وقتی به بحث مهدویت نگاه میکنیم، میبینیم بحث مهدویت صرفا مخاطب شیعیان و مؤمنان شیعی نیستن، بلکه داره در یک سطح جهان شمول برای نوع انسان صحبت میکنه که در مثلا میگم در آخر زمان وقتی فردی یک منجی به نام مهدی
سلام الله علیه
ظهور پیدا میکنه، بحثش بحث مناطق شیعی و مثلا یک چی میگن فرقه شیعه و یا نمیدونم مثلا میگم مذهب تشیع نیست،
جهانیه،
یک بحث جهانی و جهان شمول. خب شما وقتی یه بحث جهانی و جهان شمول داری، ناظر به اون باید ادبیاتت، مفاهیمت در یه همچین سطح و مستوایی قرار بگیره.
همطوره.
چون میخوای برای نوع انسان حرف بزنی.
خب برای اون امام چجوری میشه شاخصش؟
آره، وقتی ما میایم در مورد نوع انسان میخوایم صحبت کنیم، میگیم که خب حالا این امامت قراره چیکار بکنه که مثلا در طول تاریخ بشر حداقل اون مقداری که مکتوبه، بعضی ها میگن 5000 سال، بعضی ها میگن 10000 سال، بعضی ها میگن 40000 سال، ما میگیم مثلا 10000 سال. در این 10000 سال انواع حکومت ها رو انسان ها تجربه کرده بودن. شاید بشه گفت 3 یا 4 تاش خیلی شاخصه که بقایای اون هنوز در جهان امروز وجود داره. یکیش سلطنته.
بله.
مثلا یه سلطانی میشه. یکیش به عنوان مثال خلافته که یه خلیفه‌ای میاد.
بله.
یه نوعی هستش که این نوع از حکومت حداقل بر اساس تاریخ مکتوب 1-4.5 سال میگن به عنوان مثال حضرت امام علی حکومت کرده. اگر پیامبر رو هم ما به مثابه یک هم پیامبر بگیریم هم امام بگیریم، 10 سالی که حالا در 13 سالی که در مکه بوده، نه 10 سالی که در مدینه بوده رو حساب کنید، 10 سال و 4.5 سال میشه 14 سال و نیم. یک دوران بسیار کوتاهی هم از دوران امام حسن داریم. بعد از اون ما دیگه امامت امام معصوم رو
نداشت.
بشر تجربه نکرده.
همینطور.
خب پس میگیم آقا ما یه دونه سلطنت داریم، یه دونه خلافت داریم که عمرش هم طولانی بوده، یکی هم که امامت
داریم
دوران کوتاهی. خب حالا قرار این بشر امروز وقتی داره در مورد امامت صحبت میکنه، اگه بخواد یه پس زمینه ای داشته باشه، فهمی داشته باشه، ما اینو چگونه باید صورت بندیش بکنیم؟ به نظر من یکی از مهمترین شاخصه های امامت، حالا اون ابعاد الهیاتیش که امام دارای علم لدنی هست، دارای
بله تو معارف مطرح کردم،
همه اینها رو ما مفروض میگیریم اونجا هست، ولی حالا ما میگیم از بعد فلسفه سیاسی میخوام نگاه کنیم این امامی که در قرن 21 ما میخوایم در موردش، در مورد مفهوم امامت برای نوع انسان صحبت کنیم، قراره چیکار بکنه که مثلا حکومت دموکراسی نمیتونه بکنه، یا به عنوان مثال حکومت مثلا مشروطه سلطنتی نمیتونه انجام بده، حکومت خلافت یا خلیفه نمیتونه انجام بده، چه کاری قراره بکنه؟
بله،
به نظر من یکی از مهمترین و کلیدی ترین بخش فلسفه امامت یا فلسفه سیاسی امامت شخصیت دادن به مردمه، به انسان، به نوع انسان، که از حالت رعیت بودن در بیاد، خروج پیدا بکنه و به درجه جانشینی خدا برسه، یعنی خلیفت الله بشه. امام نیومده دعوت به خودش بکنه، امام نیومده برای این که مثلا میگم، یا فلسفه امامت این نیست که ما دائم فقط بر ائمه صلوات بفرستیم، ادعیه بخونیم، از اونها دعا، یعنی به اونها دعا، نه، امام اومده نوع انسان رو احیا بکنه، یعنی از حالت رعیت بودن، رمه بودن، او رو خارج بکنه و نشان بده، یک نشانه
رو در مسیر خلیفت الله قرار بده.
آفرین. حالا اینجا اون موقع اون سوال پیش میاد، اون سوال اون اینه که حالا این بحث امامت که حالا ما داریم بعد فلسفیشو مورد چنگاش قرار میدیم، معطوف به چیه؟ معطوف به معرفت دینیه دیگه.
بله،
این معرفت دینی چیه؟ آیا معرفت دینی همینیه که مثلا به صورت عام، به صورت عموم ما میایم میگیم به عنوان مثال احادیث رو باید بخونیم، قرآن رو باید بخونیم، کتاب و سنت رو باید بخونیم، مثلا میگم اجماع علمای سلف رو قبول داشته باشیم، آیا معرفت دینی اینه و بعد بله. امامتم، مفهوم امام و امامتم متناظر با این تعریف از معرفت دینیه، یا نه هندسه معرفت دینی رو به گونه دیگه میشه ترسیم کرد که بتونه متناظر باشه به یک بحث جهانشون؟
خب اون هندسه چی؟
آفرین. من چقدر وقت دارم؟
یکی دو دقیقه خدمت شما باشه.
یکی دو دقیقه. ببینید، شاید یکی از مهمترین خوانش هایی که از معرفت دینی در دوران معاصر، یا اگر بخوام بگیم در تاریخ حکمت شیعه انجام شده، به نظر من خوانش علامه جعفریه در کتاب عرفان اسلامی.
بله.
در فصل ششم اشاره میکنه معرفت دینی مبتنی بر چه ساحاتیه. میاد میگه معرفت دینی یک معرفت هفلایه است: یک، فلسفی، ساحت فلسفی، ساحت علمی، ساحت عرفانی، ساحت اخلاقی، ساحت شهودی، ساحت حکمی، ساحت مذهبی. میگه وقتی این هفتا، البته دال مرکزی هر کدومشون هم یه، مثلا فلسفی برهانه،
بله،
علمی تجربه است،
بله،
مذهبی همین متون دینی مونه، حکمی به عنوان مثال معرفت باطنی، میاد میگه آقا این هفتا وقتی کنار هم قرار گرفت و متناظر با هم قرار گرفت، از درون این معرفت دینی زاییده میشه. بعد اون موقع یه سوال اینجا پیش میاد، اون سوال اینه که آقا وقتی ما میگیم معرفت فلسفی مبتنی بر برهانه، اون موقع میتونیم بیایم بگیم مثلا آقا این فلسفه، مثلا فلسفه ما از شیعیانه، اون فلسفه مثلا غربیه؟
نه، باید جهانی نگاه کنیم.
آفرین. تو اگر مثلا میگم اگر هگل تونست با یه برهانی آورد و من اون برهان رو به مثابه یک نوع انسان درک کردم، اون دیگه میشه معرفت دینی از در این خانش. اون موقع ما وقتی داریم فلسفه امامت رو ترسیم میکنیم، متناظر با این خانش از دینی، نه متناظر با خانش هایی که امروز چه در جامعه ایرانی و چه در جامعه اسلامی و چه در تمدن اسلامی شکرده، با این ادبیات ما نمیتونیم امامت رو درک.
ممنونم از پاسخ دقیق و متقنی که جناب عالی بر اساس معرفت دینی و دفاع از فلسفه امامت در سطح جهانی مطرح کردید. استاد سید منذر حکیم، جناب عالی در اون ساختار نظام امامتی که در واقع به عنوان تئوری جنابالی مطرح شد، از یک روش شناسی آغاز کردید که بحث رو از آیات قرآن پی گرفتید و بعد در حقیقت به اصل اسلام که الامامه هست پرداختید و موضوع معدن العلم و در حقیقت جایگاه امام رو پیش کشیدید. در همین منظومه اون نگاه جامع یا اون جایگاه جامعی که نظام امامت میتواند برای بشریت عرضه بکند رو هم یه مقداری برای ما توضیح بفرمید.
بله خیلی ممنون، متشکر. حتما منم باید مرخص شم. یه نکته موند و در رابطه با همین سوال شما هم میتونه باشه و هم تتمه بحث آقای عارف حفظه الله و هم جنابای دکتر میری اشاره کردن، برمیگردم به اون عبارتی که از امام رضا علیه السلام دریافت کردیم: اصل اسلام اسلامی و فرع اون نامی. دو تا ویژگی این امامتی که اهل بیت علیهم السلام به بشریت نشان دادن، چه در گفتارشون و چه در رفتارشون و کردارشون، دو تا ویژگی را برای اسلام امام رضا علیه السلام از منظر امامت یا از اصل امامتی که شیعیان و تشیع به اون اعتقاد داره که او را به عنوان یک اصل پیشرو و پویا، اسلام دینی است پیشرو و پویا، اسلام با امامت، اسلامی که شیعیان میگن، یعنی اسلامی که تشیع قبول داره.
بله.
این در این اسلام امامت رکن نیست. درسته ما به عنوان یکی از فروع، یکی از اصول دین میگویند سه تاست و اصول مذهب دو تاست، امامت و عدل، ولی اگر دقت کنیم میبینیم که توحید و نبوت در امامت تجلی و تبرور پیدا میکنه و خودش رو خیلی خوب نشون میده و در نتیجه با امامتی که اهل بیت نشان دادن هم اسلام میشه دینی پیشرو پیشگام و عالی، از اسلام یعلو ولا یعلو علی با امامت.
دقیقا.
و این اسلام هم پویا خواهد بود با وجود امام معصوم در هر زمان که از هر گونه کاستی و از هر گونه نقصی که ممکنه یا از هر گونه اشکالی که بخوان بر اسلام بگیرن، امام قدرت دفاع و توان دفاع از این اسلام را دارد و نشان می‌دهد به عالم بشریت و در نتیجه این اسلام یک دین پویایی است که در مسیر پویایی انسان را به همون مقام خلیفه اللهی می‌رساند و در نتیجه می‌تونیم این فاکتور را یا این ویژگی را یا در جواب اینکه فلسفه امامت از نگاه تشیع چیست، فلسفه امامت این است که اسلام را دینی زنده ابدی نگاه می‌دارد و در نتیجه اون مطلبی که پیامبر فرمودند که انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عشرت، دو گوهر گرانبها، دو معجزه اسلام دارد بر زبان پیامبر جاری شده که یکی خود قرآنه که تا ابد هست، یکی اهل بیت که اینا هم با قرآن در کنار قرآن و همگام با قرآن تا ابد حضور دارند و این حضور اهل بیت در جامعه بشری و تحقق اون وعده الهی که حاکمیت دین خدا به گونه ای باشد که تمام مکاتب دیگر هیچ رنگ و بویی نخواهند داشت، آنچه که در جهان بشریت مطرح خواهد بود دین اسلام است که فرمود یعلو ولا یعلو علی.
ممنونم از عنایت جناب.
در نتیجه به یک نکته آخر بخوام برسم.
بله.
و این است که اسلامی که اهل بیت معرفی کردن که با اون شاقول امامت و با این ستون فقراتی که به عنوان امامت مطرح میشه، که ما حالا هم نشد نظریه کامل امامت را بگیم و هم نظام امامت را، این بیمونه برای فرصت دیگر
انشالله، انشالله.
ولی در پاسخ این سوالتون که ویژگی این امامت در تشیع با بقیه مذاهبی که متاسفانه این امامت را یا نادیده گرفتن یا نخواستن دنبال کنن، این می شود اون حرفی که به علامه طباطبایی یکی از مستشرقین زده بود که گفته بود تشیع یگانه مکتبی است که رابطه انسان و خدا را در طول تاریخ و تا ابد حفظ کرده و این رابطه قطع نشده با وجود امام معصومی که حلقه وصل میان خدا و خلق خداست، که در سوره مبارکه قدر در شبهای قدر ما آن را به خوبی احساس میکنیم و لمس میکنیم.
ممنونم، بسیار نکته زیبایی رو در پایان فرمایشاتتون مطرح کردید که حلقه وصل انسان و خدا یک حلقه وصل زنده و کامل در قالب یک انسان کامل و موقعیت بیبدیل امام است. متشکرم از فرمایشات جناب عالی و امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعدی هم از جناب عالی استفاده بکنیم و از اینکه دعوت بنده رو پذیرفتید ممنونم. سلامکم الله تعالی، متشکرم، سلامت باشید و خدا نگهدار، سلامت باشید. با دو کارشناس عزیز دیگر، آقای دکتر در استودیو جناب آقای دکتر سجاد میری و استاد سالار از طریق خط تلفن در حدود نیم ساعت به پایان برنامه باقی مانده در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود و منظر دیگری از بحث رو که همون سطح بین المللی از مباحث ناظر به امامت و تشیع است با شما پی خواهیم گرفت. با ما همراه بمانید.
معرفی کتاب شرح مناقب محی الدین ابن عربی. شرح کتاب مناقب منسوب به ابن عربی با استناد به آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام است. شارح که از خواص شاگردان میرزا ابوالحسن جلوی اصفهانی است، برخلاف استاد خود که جنبه حکمت او بر جنبه عرفانش ترجیح دارد، تا حدودی متمایل به حکمت مشاء است و با عرفان نظری مأنوس است و کاملا تحت تأثیر حکمت متعالیه ملا صدرا می باشد. مهمترین کتابی که از او به جا مانده همین شرح مناقب است که دلیل روشنی بر فضل و کمال و ذوق عرفانی و تسلط او بر کتب ابن عربی است. بحث او درباره مذهب ابن عربی که در مقدمه آمده قبل از او بی سابقه است و بعد از او مورد استفاده بسیاری واقع شده.
استاد سالار، جناب عالی به عنوان که از کسانی که در حوزه فعالیت‌های بین‌المللی بسیار پرکار بودید و همین حالا هم در این فعالیت‌ها درنگ بسیار اساسی رو دارید، باز هم از مناسبات جایگاه امامت در معادلات بین‌المللی برای ما بفرمایید. به هر جهت ما با جهان پیش رو صحبت می‌کنیم، آقای دکتر میری هم به جنبه‌های دیگری از موضوع امامت در سطح جهان پرداختن و اینکه اگر ما بخوایم برای جهانیان حرفی مطرح بکنیم که از طریق اون همه هدایت بشون، باید نگاه جهان شمول داشته باشیم. این نگاه جهان شمول رو در حوزه تشیع برای ما بیشتر باز بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب شخصیت امام صادق علیه السلام یه شخصیت جهانی و بین المللی است.
دقیقاً.
که شخصیت این بزرگوار نه تنها مسلمانان، حالا اهم از شیعه و سنی، بلکه غیر مسلمان ها و افرادی که به هر حال خارج از دین اسلام هستن، این شخصیت امام صادق علیه السلام برای اونا شناخته شده هستش. لذا خوب در خارج کشور ما میبینیم که سمینارها و همایشهای متعددی که برگزار شده و خودم هم بعضی از این سمینارها رو در طول ماموریتی که در کشور مختلف داشتم انجام دادم، وقتی مطرح میشد که ما در ارتباط با شخصیت امام صادق علیه السلام میخوایم همایشی برگزار بکنیم و شخصیت ایشون رو معرفی کنیم، همه اینا با آغوش باز و علاقه وافر با شناختی که از امام صادق علیه السلام داشتن شرکت میکردن.
بله.
خب امروز هم الحمدلله به برکت این طلابی که از خارج کشور آمدن و در قم تحصیل کردن و برگشتن، امروز ما میبینیم در گوشه گوشه جهان و در اقصا نقاط دنیا، حالا از جنوب شرقی آسیا و اقیانوسیه بگیری تا شرق و غرب آفریقا و کشورهای عربی و آمریکای لاتین، میبینیم این در واقع معارف اهل بیت و مکتب امام صادق علیه السلام گسترش پیدا کرده و تربیت یافتگان مکتب اهل بیت علیه السلام و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام در ترویج و نشر این فرهنگ میبینیم فعالیت‌های زیادی داشته و دارن و لذا میبینیم که به برکت همین در واقع مبلغین و تربیت یافتگان اهل بیت میبینیم که مراکز متعدد پژوهشی، مدارس، حوزه‌های علمیه و مساجد به نام امام صادق علیه السلام میبینیم که در کشورهای مختلف برگزار تأسیس شده و علاقمندان زیادی در این مراکز میان و از ادبیات و فرهنگ و معارف اهل بیت علیه السلام همه بهره مند میشن. خب من این بحث مناظرم که عرض کردم
بله.
و سبک و سیاقی که امام صادق علیه السلام در قبال این مناظره داشتن، امام صادق علیه السلام در اون گفتگوهاشون و مناظراتی که با دیگران داشتن با الهام از این آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن، با سه شیوه در واقع حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن به سوالات و شبهه های دیگران در مقام مناظره پاسخ می دادن و جواب می دادن. خب در این مناظره هایی که برگزار می شد فقط مسلمان ها نبودن، غیر مسلمان هم در اینها شرکت می کرد و همه بهره مند می شدن و هضم می بردن، بهره می بردن از در واقع مناظره هایی که حضرت برگزار می کردن. ما چیزی که برحال من پیشنهادی که می خوام بدم الان هم شاید مناسب باشه، ما از این مناظراتی که از امام صادق علیه السلام هست یا مناظراتی که حضرت جواد الائمه داشتن یا امام هادی علیه السلام داشتن و مناظراتی که امام رضا علیه السلام داشتن و ائمه معصومین دیگه، چه خوبه که این مناظرات رو ما به سبک سریال یا به صورت فیلم بتونیم در واقع عرضه کنیم برای جهانیان و برای دیگران. علاقمندان زیادی هستن که میتونن از این مناظرات به خوبی استفاده بکنن و بهره ببرن حتی در محافل در واقع غیر مسلمان. و اون کلام معروف از امام رضا علیه السلام هستش، لو علم الناس محاسن
کلامنا لتبعونا،
در واقع این در عرصه بین الملل و جوامعی که به هر حال جناب آقای میری هم استحضار دارن، وقتی که اونجا آدم میره میبینه که چقدر استقبال دارن از معارف اهل بیت، چقدر استقبال میکنن از معارف اهل بیت و چقدر مشتاق هستن. منتهاش این لو علم الناس محاسن کلام،
این محاسن کلام رو بعد اونجا ما جا
بیندازیم. بله، اون در واقع فن و هنر انتقال این فرهنگ خیلی مهمه که انسان بتونه این فرهنگ امام صادق و این معارف اهل بیت علیه السلام رو بتونه آنچه که هست اینها رو منتقل بکنه. نیازی به این که بسته‌بندی بکنه و آرایش بده و تزیین بکنه نیست. خود این معارف معارفی است که خواهان داره و همه ازش استقبال میکنن. امیدوارم که همه ما بتونیم این هنر در واقع انتقال این فرهنگ اهل بیت و فرهنگ امام صادق علیه السلام رو به جهانیان که مشتاق هستند و روز به روز روی کرده به این فرهنگ اهل بیت به الحمدلله بیشتر میشه ما داشته باشیم و بتونیم بیشتر انشالله خدمت بکنیم.
متشکرم.
معارف اهل بیت علیه السلام.
ممنونم از عنایت شما جناب استاد سالار. آقای دکتر میری، همین بحث رو در حقیقت در جایگاه امامت و فلسفه امامت و در حقیقت جوانب مختلفی که پیرامون این فلسفه هست رو هم باز از اون منظر جهانی و در این حال با مداقه فلسفی پیرامونش برای ما توسعه بدید بحث رو.
ببینید، نکته ای رو میخواستم بهش اشاره کنم که در قسمت قبل یک مقدار حداقل مفهومش رو برساخت کردم و اون مفهوم خلیفت اللهیه.
بله.